رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. امروز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه 1393 در تقویم میلادی 12 ماه می هستی. جو رادیو فرداست در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، و این صبحانه با خبر. خوش آمدید به این برنامه زنده صبحگاهی رأس ساعت 7 صبح. من فهیمه خضر ایدری هستم، شما شنونده و بیننده فارسی زبان هر جای ایران و جهان که هستید و به ما پیوستید، سلام و صبح خیر گرم من و همکارانم رو بپذیرید. روزتون تازه و خوش و خرم و دلپذیر. در صبحانه با خبر امروز هم مثل هر روز میخوایم که براتون کمی موسیقی پخش کنیم و با خبرها از ایران و جهان به روزتون کنیم. تیم بامدادی رادیو فردا، همکاران شب زنده‌دار من، گروه تهیه کننده این برنامه ویژه صبحگاهی برای شما، مراد ویسی تهیه کننده این برنامه زنده صبحگاهی است، حسن حسنی کارگردانی فنی این برنامه رو به عهده داره، مینا بهارمست در تحریریه با من شما همراه هست و کیان معنوی هم همینجاست در استودیوی صبحانه با خبر کنار من شما تا با هم مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان در آغاز این برنامه صبحگاهی. اجازه بدید که از طرف تیم صبحگاهی رادیو فردا هم به شما سلام و صبح خیر بگم و بریم با هم آغاز بکنیم برنامه صبحانه با خبر امروز رو با کیان معنوی و خبرها.
صبح خیر شنوندگان ارجمند. جدایی طلبان هوادار روسیه در منطقه دونسک در شرق اوکراین میگویند که 89% در همه پرسی روز یک شنبه به خودمختاری این منطقه رای دادند. کمیسیون انتخاباتی جمهوری خودخوانده دونسک میزان مشارکت رای دهندگان را کمتر از 75% اعلام کرده و گفته است که از آنجایی که تعداد آراء مخالف و مخدوش بسیار پایین بود، توانستند نتیجه را به سرعت اعلام کنند. نتیجه همه پرسی در منطقه لوهانسک هنوز اعلام نشده است. دولت اوکراین این همه پرسی را نمایشی مضحک و مجرمانه خوانده است. نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران امروز دوشنبه در وین گفتگو می‌کنند. جیل اتوئدور سخنگوی آژانس گفته است که این مذاکرات در چارچوب توافق همکاری دو طرف انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مذاکرات درباره فعالیت‌های احتمالی هسته‌ای نظامی ایران در گذشته است و آژانس خواستار پاسخ به پرسش‌هایش در مورد شواهد و مدارکی است که می‌گوید از جمله در مورد آزمایش چاشنی‌های انفجاری اتمی در ایران دارد. ایران پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی با آژانس به توافق رسید که تا 25 اردیبهشت روز پنجشنبه این هفته برای شفافسازی برنامه هسته‌ای‌اش در 7 مورد به اقدامات عملی دست بزند. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 برای رسیدن به توافق نهایی و جامع روز سه‌شنبه در وین آغاز می‌شود. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرده است که وندی شرمن از معاونان این وزارتخانه امروز دوشنبه راهی بروکسل می‌شود تا در نشست مدیران کل سیاسی اتحادیه اروپا شرکت کند. خانم شرمن سپس به وین می‌رود تا روز سه‌شنبه به مدت 4 روز در دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای 5+1 با ایران با هماهنگی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت کند. در ایران مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران گفته است که این شورا از دادستانی خواسته تا پارک ارم را تعطیل کند. خبرگزاری مهر به نقل از مرتضی طلایی میگوید که این موضوع در نشست شورا بررسی شد و با توجه به فرسوده بودن این مجموعه بازی از دادستان درخواست شد تا مانع فعالیت پارک ارم شود. نیمه جمعه شب گذشته در حادثه سقوط یک ترن هوایی در پارک ارم تهران 3 زن به شدت زخمی شدند. احمد توکلی نماینده تهران در مجلس و مدیر مسئول سایت الف به اتهام نشر اکاذیب به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است. رضا صالحی امیری سرپرست سابق وزارت ورزش و جوانان از آقای توکلی به خاطر نامه‌ای که در زمان بررسی صلاحیت او به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش دولت حسن روحانی به نمایندگان نوشت از او شکایت کرده است. و آخرین خبر، زلمای رسول که در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رتبه 3 را کسب کرده است، حمایت خود را از عبدالله نامزد پیشتاز در این انتخابات اعلام کرده است.
خیلی سپاسگزارم کیان منوی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا چه خبر است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید مشکل تحریم ها باید با روشی خارج از مذاکرات حل شود. نگاهی میکنیم به آخرین اظهارات آقای خامنه ای. نگاهی هم خواهیم داشت به سخنان رئیس جمهوری ایران در آستانه دور تازه مذاکرات هسته‌ای و همزمان از شما همراهان این برنامه صبحگاهی هم میپرسیم که نظر شما درباره مذاکرات هسته‌ای چیست. 0042-02-21-12-21-12 این برنامه زنده است، میتونید در طول برنامه با ما تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو به ما بگید. تازه‌های فعال و هنرهای تجسمی براتون خواهیم گفت. نگاهی میکنیم به روزنامه های چاپ امروز تهران و صفحه های اول و داخلی روزنامه ها رو هم با هم میبینیم و در آخرین خبرهای اقتصادی در صبحانه با خبر امروز به افزایش میزان ورشکستگی ها خواهیم پرداخت. و البته اگر از طرفداران ورزش هستید بدونید که در صبحانه با خبر براتون از ورزش هم خواهیم گفت. اما آیت الله خامنه‌ای روز یکشنبه در بازدید از پروژه‌های موشکی سپاه پاسداران گفته است که همواره طرفدار ابتکار در سیاست خارجی و مذاکره بوده و هست. با این حال آقای خامنه‌ای توصیه کرده است که نباید نیازمندی‌های کشور و برخی مسائل مثل تحریم‌ها به مذاکره گذاشته شود یا به مذاکره گره زده شود. آقای خامنه‌ای تاکید کرده است که مسئولان باید موضوع تحریم را به طریق دیگری حل کنند. کیان منوی همکارم با مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران و جامعه شناس صحبت کرده و از او پرسیده که آقای خامنه ای در مورد اینکه تحریم ها باید خارج از موضوع مذاکرات حل شوند در واقع چه دیدگاهی رو دنبال میکنه.
مذاکراتی که در این سطح صورت میگیره بین 5 قدرت جهانی با یک کشوری مثل ایران عمدتا میتونه حول و حوش 2 محور باشه. یکیش بحث سلاح‌های کشتار جمعی است و دیگری معضلات و بحران‌های منطقه‌ای است. در این مورد خاص عمدتا بحث غنی‌سازی هسته‌ای است که در اون در ذیل مقوله سلاح‌های کشتار جمعی قرار میگیره. اینکه آقای خامنه‌ای میخوان مسئله تحریم‌ها اصولاً از دایره بحث خارج بشه، من فکر میکنم مسئله آقای خامنه‌ای در 2 سال گذشته عمدتاً همین بوده است که مذاکره با دول دیگر بر اساس نیازهای کشور نباشه، یعنی جمهوری اسلامی مجبور نباشه در یک مجموعه از مذاکرات شرکت کنه. اما به اصل موضوع آقای خامنه‌ای توجه نمیکنه که امروز اگر ایران در مذاکراتی با 5 علاوه حضور داره، علت اصلیش وجود تحریم هاست نه علتی دیگر. آقای خامنه‌ای میخواد موضوع رو کلا منتفی کنند، یعنی در واقع حالا چه با دور زدن تحریم ها چه با بی‌نیاز شدن کشور از اینکه مورد تحریم قرار بگیره و بعد به مذاکراتی وارد بشه. اصولا آقای خامنه‌ای با این مذاکرات مشکل داشته از ابتدا، اما خب در ظاهر برای اینکه آبروداری بکنن همیشه گفتن که ما با مذاکرات مشکلی نداریم.
مشکلات عمده کشورهای غربی در پیشبرد مذاکره با ایران یکی همین شک و شبهه در تسلیحات و ارتباط احتمالی اون با برنامه هسته‌ای ایران هست. فکر نمی‌کنید که اگه اونطور که آیت الله خامنه‌ای روز یکشنبه مطرح کرد، اگر تولیدات هوا و فضای ایران از جمله راکت‌ها و موشک‌های ایران به تولید انبوه برسه، این مذاکرات رو از اونچه که هست برای ایران دشوارتر بکنه؟
مذاکراتی که در دوره دولت آقای روحانی در جریان بوده مشخصاً معطوف است به مسئله هسته‌ای و غنی‌سازی هسته‌ای. مسئله موشک‌ها چندان مطرح نبوده. حتی اگر ایران به تولید انبوه موشک‌هایی هم که داره ادامه بده، باز من فکر نمی‌کنم که خللی در این مجموعه مذاکرات به وجود بیاد. اما اینکه جمهوری اسلامی در شرایط حاضر بحث موشک‌ها رو مرتباً مطرح می‌کنه، ما از هم از سوی تیم دیپلماتیک جمهوری اسلامی این سخن رو شنیدیم و هم از سوی آقای خامنه‌ای، من فکر می‌کنم اینها بیشتر برای انحراف افکار عمومی در داخل کشور این گونه صحبت‌ها رو می‌کنن. بحث توان موشکی جمهوری اسلامی هیچگاه محور اصلی مذاکره با 5 به علاوه 1 نبوده.
با توجه به وضعیت اقتصادی موجود در داخل ایران و تنش‌های جناحی و ارتباط اون تنش‌ها با تحریم‌ها، آیا این امکان وجود داره که مذاکرات هسته‌ای رو بدون گره زدن به تحریم‌ها پیش برد؟
من فکر میکنم غیر ممکن هست، چون به سه نکته باید اینجا توجه کرد. نکته اول این که جمهوری اسلامی هیچ برنامه‌ای برای شرایطی مثل شرایط تحریم‌ها تا کنون عرضه نکرده. نکته دوم این که هیچ حرکتی به سمت اقتصاد مقاومتی که آقای خامنه‌ای مد نظرش هست در طول سال‌های گذشته صورت نگرفته. و نکته سوم این که بخش عمده بودجه کشور، حدود 80% از بودجه کشور وابسته است به درآمدهای نفتی، و از این 80% هم حدود 85% صرف هزینه‌های جاری دولت میشه. یعنی اگر حکومت جمهوری اسلامی نتواند نفت صادر بکنه در بازار جهانی یا انرژی صادر بکنه، اصولا دولت جمهوری اسلامی کارکردهاش از دست میده.
در حال حاضر مقادیر زیادی از دارایی‌های ایران به صورت بلوکه هست. فکر میکنید که پیشبرد مذاکره با توجه به محدودیت‌های سنگین مالی در خارج از کشور راهی رو برای ایران باقی میگذاره که مذاکره‌ای بکنه که این مذاکره هدفمند و سودمند باشه؟
ببینید، این بخش موقت مربوط به این مذاکرات، توافق‌نامه‌ای که دوره 6 ماهه رو در بر میگیره، راه‌های رو باز گذاشته برای اینکه بخشی از درآمدهای نفتی ایران به کشور برگرده. و تا کنون هم فکر می‌کنم در 4 قسط بخش عمده این مجموعه توافق که چیزی حدود بیش از 4 میلیارد دلار بوده به جمهوری اسلامی بازگردانده شده. در مراحل بعدی هم این درآمدها به تدریج به جمهوری اسلامی بازگردانده خواهد شد و راه برای معاملات هم باز خواهد شد. در ماه‌های گذشته ما شاهد مسافرت بسیاری از هیئت‌های اروپایی به ایران بودیم و اینها چشم‌اندازش رو می‌بینن که ایران سفر میکنن. من فکر میکنم اگر مذاکرات به خوبی پیش بره، که چشم‌اندازش هم تا حدود زیادی مثبت هست، بسیاری از موانع برای مبادلات جمهوری اسلامی، مبادلات اقتصادیش با قطر باز میشه.
بله، گفتگوی همکارم کیان معنوی بود با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی که شنیدید. میدونید که دور جدید مذاکرات هسته ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز سه‌شنبه در وین پایتخت اتریش آغاز میشه. در خبرها درباره این موضوع شنیدید. این در حالی است که در درون ایران، داخل ایران، مقامات و جریان‌های سیاسی همچنان نظرها و دیدگاه‌های متفاوت و گاه حتی ضد و نقیض و متضادی درباره این جریان‌ها و این مذاکرات و نتیجه نهایی اون مطرح می‌کنن. تیم مذاکره کننده ایرانی به ریاست محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از یک سو اعلام می‌کند که به مرحله تدوین توافق جامع وارد می‌شویم، و از سوی دیگر در داخل ایران بعضی از جریان‌های سیاسی و مقامات اعلام می‌کنند که چندان هم خوشبین نیستند به نتیجه و سرانجام این مذاکرات. از شما می‌پرسیم که با ما همراه هستید در این صبحانه با خبر، نگاه شما به موضوع چیست؟ شما روند مذاکرات هسته‌ای ایران رو چگونه می‌بینید و چه دیدگاهی در این باره دارید؟ با ما تماس بگیرید با 00420221122112 که شماره پیامگیر رادیو فرداست. همینطور می‌تونید برای ما پیامک بفرستید به 20420603 8274150. ما منتظر دریافت دیدگاه های شما هستیم. حالا هم اینطور که همکاران من در اتاق فرمان میگن، تعدادی از پیام های شما آماده پخش است.
ما ملت رو خوب سرگرممون کردن، هر روز با یه خبر تازه، با یه موضوع تازه، با یه بحران جدید. یه روز افزایش جمعیت، یه روز یارانه، یه روز مسئله هسته‌ای، یه روز من روحانی هستم، یه روز همایش دلواپسان. پس کی دلواپس ما؟
بخش اتمی تموم شد. بخش موشک های دور برد نزدیک برد رسیده. انگار در قانون اساسی جمهوری اسلامی نوشته شده که جمهوری اسلامی بدون دوست کردن بحران به جلو نمیتونه بره.
من نظرم راجع به صحبت‌های روحانی که راجع به این گفتگوی دو روز دیگه گفته که ما آپارتاید قبول نمی‌کنیم، آپارتاید علمی رو قبول نمی‌کنیم. این مایی که میگه کدوم ملت؟ ملت ایران اصلا با اینا نیستن. که این از ملت پرسیدن که اصلا آیا ما اینا رو می‌خوایم، نمی‌خوایم؟ ولی هر موقع که اینا کم میارن از ما ملت ایران به سلام آیه می‌ذارن. اینا همیشه میگن ما ما ما. اصلا اگر اینا جرأت داشتن یک رفراندوم میذاشتن که ببینن آیا هنو ملت اینا رو میخوان یا نمیخوان.
حجاب به هیچ وجه اجباری نیست و یواش یواش داره به سمت میره که مردم دارن نافرمانی انجام میدن. حکومت هم متوجه است که با اکثریت مردم نمیشه برخورد به اون صورتی که اینا فکر میکنن کرد. چاره ای ندارم غیر از این که این مسئله هم بخوام بپذیرن، ولی در نهایت اکثریت پیروزن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با مروری بر خبرهای اقتصادی می‌بینیم که در سالهای اخیر در ایران هم میزان و نرخ و هم تعداد ورشکستگی‌ها بیشتر گزارش میشه. بر اساس گزارش سالانه بانک جهانی، ایران در سال جاری از نظر مدیریت فرایند ورشکستگی در بین 189 کشور جهان رتبه 129 رو داره. به این موضوع می‌پردازیم در بخش اقتصادی صبحانه با خبر امروز با همراهی احمد علوی، اقتصاددان که از سوئد با صبحانه با خبر همراه هست. آقای علوی سلام و صبح شما بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما خانم حیدری و همچنین شنوندگان گرامی.
خیلی سپاسگزارم آقای علوی. خب اولین پرسش که در این شرایط به وجود میاد این هست که دلیل این همه افزایش ورشکستگی در ایران رو چگونه میشه ارزیابی کرد؟
مهمترین دلیل افزایش نرخ ورشکستگی رکود تورمیه که الان سایه افکنده بر اقتصاد ایران، که خود این محصول نارسایی اقتصادی، مدیریتی و مالی کلان کشوره. هرچند در این میان نقش تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی غلطی مانند قانون هدفمند کردن یاران را نباید فراموش کرد. در سالهای اخیر با تورم افسار گسیخت، تولید کالا و خدمات در ایران گران شده و به صرفه نیست، و از طرف دیگه با کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان از میزان تقاضا برای کالا و خدمات کاسته شده و با کاهش فروش این شرکت ها دچار زیان شدن و دچار بحران نقدینگی شدن و خیلی از اونها به ورشکستگی افتادن و نمیتونن پرداخت بکنن به دیهای خودشون، به همین دلیل ورشکست شدن و این زمینه ساز این فرایندی بوده که ما اسمش رو میذاریم ورشکستگی.
آقای علوی از بدهی ها صحبت کردید، آیا بین این افزایش ورشکستگی با بدهی های معوق نظام بانکی هم ارتباطی هست؟
البته یه ارتباط خیلی محکمی وجود داره. ورشکستگی هر بنگا به سایر بنگاهایی که به اون پیوند دارن آسیب میرسونه و اون رو به ورشکستگی زنجیره‌ای میکشونه و این ممکنه یک صنعت رو ورشکست و فلج بکنه. ببین به همین ترتیب زنجیره این ورشکستگی ها ممکنه به بخش مالی و بانکی سرریز بشه و ستون و فقرات نظام اقتصادی رو به لرزه بیاندازه. بخش قابل توجهی از بدهی های معوقه بانکی به همین ورشکستگی های بنگاه ها و مدیریت ناکارآمد ورشکستگی مربوطه که خودش الان به یک معضل تبدیل شده و یک مانع برای رشد اقتصادی.
آقای علوی اینطور که در گزارش سالانه بانک جهانی میبینیم رتبه ایران در مدیریت ورشکستگی و همینطور در پایان کسب و کار نسبت به سال گذشته میلادی هم با 3 رتبه تنزل پیدا کرده و پایین تر آمده، این رو شما نشانه چه میدونید؟
کاهش رتبه ایران به این معناست که هزینه‌های مدیریت ورشکستگی نسبت به سال گذشته بیشتر شده، در نتیجه ریسک سرمایه گذاری در ایران بالا رفته، چون به دنبال این ورشکستگی ها یک به اصطلاح فرایند مالی اقتصادی و حقوقی شروع میشه که میبایست به پرداخت دیون و بدهی های بنگاه ها بیانجامه، ولی مدیریت این فرایند در ایران ضعیفه، زمانبره و هزینه های اون نسبت به نرم و میانگین بین المللی بالاست. بنابراین میشه گفت که با ورشکستگی یک بنگاهایی که به نوعی به اون مرتبط هستن دچار آسیب میشن، سرمایه هاشون از بین میره و به هر حال این هزینه ایست که بر اقتصاد سنگینی میکنه و رشد اقتصادی رو مانع میشه.
خب اگر علاوه بر این هزینه که اشاره کردید بخوایم نگاه بکنیم که کلن پیامدهای این ورشکستگی و افزایش اون در ایران در حوزه اقتصاد چه خواهد بود، به طور مختصر اگه بفرمایید ممنون میشم.
اطلاف سرمایه مالی، سازمانی و انسانی و از بین رفتن بنگاه از نخستین پیامدهای ورشکستگی. با افزایش ورشکستگی البته رکود اقتصادی تعمیق میشه، نرخ بیکاری افزایش پیدا میکنه و این به اصطلاح خودش یک نشانه است از بحران اقتصادی در جامعه، باعث فرار سرمایه میشه.
خیلی سپاسگزارم. احمد علوی اقتصاددان با ما همراه بودید در این صبحانه با خبر.
متشکرم از شما خانم ایدر.
در صبحانه با خبر امروز. حالا نوبت رسیده به روزنامه‌های امروز صبح تهران. همراه ما شهرام رفیع‌زاده هست، همکار روزنامه‌نگارم. تا با هم نگاهی بکنیم به کیوسک مطبوعات. آقای رفیع‌زاده صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید با روزنامه شرق آغاز بکنیم که عکس یکش رو آقای حسن روحانی رو انتخاب کرده با این تیتر که عقب نشینی نمی‌کنیم روشنگری می‌کنیم درباره مذاکرات هسته‌ای گفتن.
بله، روزنامه شرق عکس یکی خودش رو اختصاص داده به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و اظهارات روز گذشته ایشون رو برجسته کرده. آقای روحانی در این سخنان تاکید کرده که در مذاکرات هسته‌ای عقب نشینی در کار نیست و حتی اگر لازم باشه ایشون گفته ما تا سطح 20% هم به غنی سازی ادامه خواهیم داد. تیتر یک روزنامه شرق تذکر به وزیر کشور درباره خودسرها هست و روزنامه شرق نوشته که 40 نماینده مجلس از وزیر کشور خواستن که با خاطیان یا گروه‌های خودسر برخورد کنن. یه گزارش هم داره درباره بازگشت آب به بزرگترین تالاب آب شیرین ایران پس از 16 سال، یعنی هامون در استان سیستان و بلوچستان.
بله، اگر نگاهی به آفتاب یزد هم بکنیم در گوشواره سمت راست این روزنامه، وجود 1 تا 2 میلیون کودک خیابانی در کشور گزارش شده که البته فاصله 1 تا 2 میلیون هم زیاده.
بله، این عدد و این آمار آمار خیلی بزرگی هست، اما به دلیلی که مقام رسمی اون رو اعلام کرده روزنامه آفتابی هست هم منتشر کرده. گوینده این آمار مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی هست. در تیتر یک هم روزنامه آفتابی هست نوشته که روز گذشته لیست بدهکاران میلیاردی به بانک های کشور منتشر شده که 988 بدهکار بالای 10 میلیارد تومان، 145 بدهکار بالای 100 میلیارد تومان و 18 بدهکار بالای 500 میلیارد تومان در این فهرست دیده میشن. آقای محمود کیانوش راد از اعضای حزب مشارکت هم امروز گفتگویی با روزنامه آفتاب یزد داره و در اون درباره فضای فعلی سیاسی کشور به ویژه تشویق‌هایی که گروهی انجام میدن تا اصلاح طلبان راه خودشون رو از دولت آقای روحانی جدا کنن ایشون واکنش نشون داده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه ایران هم روزنامه دولت میبینیم که خانم شاهین‌دخت ملاوردی رو سخنانش رو منتشر کرده که خواستار اصلاح نگاه اشتباه به زنان شده.
بله، خانم شاهین‌دخت ملاوردی معاون آقای روحانی در امور زنان و خانواده در بازدید از روزنامه ایران تاکید کرده که باید اعتدال در حوزه زنان هم تعریف بشه و دولت در این حال نگاه اشتباه به زنان رو هم در ایران اصلاح بکنه. عکس یک روزنامه ایران هم دیدار رهبر جمهوری اسلامی هست از نمایشگاه دستاوردهای موشکی سپاه پاسداران که به نوشته روزنامه ایران ایشون گفته که طرفدار ابتکار و مذاکره در سیاست خارجی
است. نگاهی هم به جمهوری اسلامی بکنیم اگه موافق باشید آقای رفیع‌زاده به صفحه 1 این روزنامه.
بله، روزنامه جمهوری اسلامی تیتر اصلی خودش رو به دیدار نخست وزیر پاکستان از ایران اختصاص داده و نوشته که موضوع امنیت مرزها محور مذاکرات سران ایران و پاکستان هست. این روزنامه در این حال گزارشی منتشر کرده درباره اینکه مذاکرات هسته‌ای به گفته آقای عباس عراقچی در آستانه نگارش متن نهایی قرار گرفته.
روزنامه اعتماد هم تیتر کوچکی داره در صفحه یکش که خبر درخواست شورای شهر رو منتشر کرده از دادستانی برای تعطیلی پارک ارم.
بله، بنوشتی روزنامه اعتماد پس از اون که در شهر بازی پارک ارم یکی از این وسایل بازی دچار مشکل شده و 3 دختر دانشجو سقوط کردن و دچار آسیب‌های اساسی شدن، شورای شهر خواستار پلمپ این شهر بازی شده. عکس یکی این روزنامه آقای علی اکبر ناطق نوری هست که روزنامه اعتماد از قول ایشون نوشته من دلواپس نیستم و البته تاکید کرده آقای ناطق نوری که هنوز تصمیمی برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره بعد نگرفت.
خیلی کوتاه فرصت داریم به جام جم هم نگاهی بکنیم که عکس یکش رو انتخاب کرده از بازدید آقای خامنه ای از نمایشگاه هوافضای سپاه.
بله، روزنامه جام جم عکس اصلی خودش رو به دیدار آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از دستاوردهای موشکی اختصاص داده، اما گزارشی همین روزنامه امروز منتشر کرده درباره تغییرات در آیین دادرسی کیفری که البته روزنامه جام جم این تغییرات رو تحول مثبتی توصیف کرده که در حوزه حقوق متهمان زنان و کودکان رخ داده.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم، ما بار دیگر به شما خواهیم پیوست.
متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
بله، به فیسبوک رادیو فردا سر بزنید اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید شما هم، و در صفحه فیسبوک رادیو فردا، جایی که همکاران من همیشه آخرین خبرها رو هر دقیقه به روز میکنن، میتونید که هم خبرها رو پیگیری بکنید، هم میتونید که اونجا کامنت بگذارید و با دیگر شنوندگان و همراهان رادیو فردا اونجا بحث و تبادل نظر بکنید. پیامک‌های زیادی برای ما فرستادید، فرصت محدودی داریم تا تعدادی از این پیامک‌ها رو من براتون بخونم. درباره مذاکرات هسته‌ای به خصوص اظهار نظرهای زیادی شده، همراهی برای ما نوشتن. ما فناوری هسته‌ای می‌خواهیم، ولی عزت هم می‌خواهیم و آسایش و آرامش هم می‌خواهیم، آزادی هم می‌خواهیم، چرا برای چیزی که فقط شما می‌خواهید ما باید تاوان بدهیم. همراه دیگر نوشتند که هر جا که کارشان گیر می کند اهداف خود را به مردم و ملت ایران و به احترام و به خواست آنها نسبت می دهند. خودشان به ساده ترین خواسته های ملت اهمیت نمی دهند و احترام نمی گذارند و توقع دارند که اروپا و آمریکا به خواسته های آنها توجه کنند. در مورد فساد اقتصادی و بحث یارانه ها در ایران هم همچنان همراهان برنامه های مختلف رادیو فردا برای ما پیامک میفرستند، نوشتند که همه چیز از تلاش ملت برای آب و برق مجانی شروع شد که کار به اینجا کشید، و همراه دیگری گفتند که هر روز در ایران فساد اقتصادی گسترده تر میشه. اجازه بدید که در این بخش از صبحانه با خبر نگاهی بکنیم به آخرین خبرها در حوزه ورزش. فریبرز غریب با ما همراه خواهد بود و ببینیم که در جهان ورزش چه خبر هست.
تیم ملی فوتبال ایران عصر دیروز آخرین تمرین خود را پیش از سفر به اتریش در زمین شماره 1 ورزشگاه آزادی تهران برگزار کرد. شاگردان کارلوس کیروش بعد از اردوی آمادگی آفریقای جنوبی بامداد امروز برای برپایی دومین اردوی خارجی خود راهی کشور اتریش شدند. اما بحث انتقاد از کیفیت لباس‌های تیم ملی که طی چند روز گذشته بحث داغ بازیکنان بود و به رسانه‌های خارج از ایران هم کشیده شد، موضوع گزارشی بود که دیروز از شبکه خبر سیما پخش شد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در این باره به شبکه خبر سیما اظهار داشت:
واقعا به خاطر این است گرم کن نباید این همه سر صدا بشه و تمام دنیا همه جنبه های مثبتی که تیم ملی ما رفته به جام جهانی این همه موفقیت ها داشته همه اینا رو گذاشتن که نه آدفا سر گرم کن.
در پایان رقابت های کشتی قهرمانی نوجوانان آسیا که در کشور تایلند برگزار شد، تیم کشتی فرنگی ایران به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم کشتی آزاد نایب قهرمان شد. فرنگیکاران نوجوان ایران با کسب 4 نشان طلا، 4 نقره و 1 برنز در سکوی اول ایستادند و قزاقستان و ازبکستان دوم و سوم شدند. آزادکاران نوجوان ایران هم با 3 نقره و 5 برنز بعد از تیم هند در سکوی دوم قرار گرفتند. تیم ملی والیبال ایران که خود را برای لیگ جهانی آماده می کند، دیروز در دومین دیدار تدارکاتیش در تهران تیم ملی استرالیا را در 3 ست شکست داد. تیم والیبال استرالیا برای برگزاری چند دیدار دوستانه به ایران سفر کرده است. تیم ملی والیبال ایران که در بازی اول هم استرالیا را برده بود، امروز سومین بازی دستگرمیش را مقابل این تیم برگزار خواهد کرد. پرونده فصل جاری لیگ برتر فوتبال انگلیس با قهرمانی تیم منچستر سیتی بسته شد. در آخرین هفته این بازی‌ها عصر یکشنبه منسیتی در ورزشگاه خانگیش با 2 گل وست‌هام را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. لیورپول هم با برد 2-1 برابر نیوکاسل نایب قهرمان شد. چلسی و آرسنال هم با پیروزی مقابل حریفان سوم و چهارم شدند. منچستر یونایتد قهرمان فصل پیش که در این فصل کم فروغ ظاهر شد در رتبه هفتم ایستاد. در پایین جدول هم